تراک 84 صفحه 300. قوی ترین و محکم ترین دلیلی که مخالفین غربی به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسک کرده اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و تابش داده اند، همان گرفتاری ها و مصیبت هایی است که در خانه های مسلمانانی که دو زن و یا چند زن هست مشاهده می شود، که این خانه ها همیشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است و اهل آن خانه، عم از زن و مرد، از روزی که زن دوم، سوم و غیره وارد خانه مرد می شوند تا روزی که وارد خانه قبل می گردند روی سعادت و خوشی را نمی بینند، تا جایی که خود مسلمانان این حسد را به نام مرض هووها نامیدند. در چنین زمانی است که تمامی عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطری و طبیعی زنان ماننده مهر و محبت، نرمخویی، رقت، رأفت، شفقت، خیرخواهی، حفظ غیب، وفا، مودت، رحمت، اخلاص و غیره نسبت به شوهر و فرزندانی که شوهر از همسر قبلیش داشته و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات غریزی زن است برگشته و جای خود را به ضد خودش می دهد و در نتیجه خانه را که باید جای سکونت و استراحت آدمی و محل برطرف کردن خستگی تن و تعلمات روحی و جسمی انسان باشد و هر مردی در زندگی روزمرهش دچار آنها می شود، به صورت گود زورخانه و معرکه قتال در می آید. معرکه‌ای که در آن نه برای جان کسی احترامی هست و نه برای عرضش و نه آبرویش و نه مالش و خلاصه هیچ کس از کس دیگر در امان نیست. و معلوم است که در چنین خانه صفای زندگی مبدل به کدورت گشته و لذت زندگی از آنجا کوچ می کند و جای خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت و سخنچینی و رقابت و نیرنگ می دهد و بچه های چنین خانه نیز با بچه های دیگر خانه ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا که کارد مرد به استخوانش رسیده و همسر خود را به قتل برساند و یا زن در صدد نابود کردن شوهر و بچه ها در مقام کشتن یکدیگر و یا در صدد کشتن پدر برایند و پیوند خیشاوندی و قرابت و برادری جای خود را به انتقام و خونخواهی بدهد. و معلوم است که به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله که الحب و یتوارس و البغض و یتوارس، دشمنی نسل اول خانواده به نسل‌های بعدی نیز منتقل می‌گردد. مترجم: خونریزی و نابودی نسل و فساد خانه در نسل‌های مردی که دارای دو زن می‌باشد ادامه یابد. از تمام اینها که بگذریم، آثار سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنی به جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغی و فحشا و سلب امنیت و اعتماد می گردد. و مخصوصاً که اگر جواز طلاق را هم بر این قانون جواز تعدد زوجات اضافه کنیم، به خوبی روشن می شود که این دو حکم، جواز تعدد زوجات و طلاق، کار مردان جامعه را به کجا می کشاند. وقتی مرد بتواند هر که را خواست بگیرد و هر یک از همسرانش را خواست طلاق دهد، خود به خود ذوقی و شهوت پرست بار می آید. چنین مردی جز پیروی از شهواتش و اطفای آتش حرصش و گرفتن این زن و رها کردن آن زن، عزت دادن به این و خار ساختن آن، هیچ کاری و هیچ همی ندارد و این وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نیمی از مردم جامعه یعنی زنان اثر دیگری ندارد، علاوه بر اینکه با تباهی آن نصف زنان نصف دیگر مردان نیز تباه می شوند. این بود حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه دادند. انصافاً سخن درستی است و ما قبول داریم. ولیکن هیچ یک از آنها بر اسلام و تشریع اسلام وارد نیست، بلکه همه اش متوجه مسلمانان است. آری، اگر مخالفین عصر و دوره‌ای را نشان دهند که در آن دوره مسلمانان به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده باشند و در آن دوره نیز این آثار سو بر مسئله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد، آنگاه می توانند ادعا کنند که آثار سوء نام برده از ناحیه جواز تعدد زوجات و طلاق است. ولی با کمال تأسف مسلمانان قرن‌هاست که حکومت اسلامی ندارند و آنان که سردمداران مسلمانان بودند صالح نبودند تا تا مسلمانان را بر طبق تربیت اسلامی و با تعالیم عالیه آن تربیت کنند، بلکه خود آن سردمداران در پرده دری و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگامتر از مردم بودند و واضح است که مردم تابع مرام پادشاهان خویشند. و اگر ما بخواهیم در اینجا به نقل قسمتی از سرگذشت فرمان روایان و جریاناتی که در دربار آنان جاری بوده و رسوایی هایی که پادشاهان کشورهای اسلامی به بار آوردند از روز مبدل شدن حکومت دینی به سلطنت و شاهنشاهی بپردازیم، باید در همین جا کتابی جداگانه در بین کتاب تفسیر خود بنویسیم و این با وعده اختصاری که داده ایم نمی سازد. و کوتاه سخن آن که اگر اشکالی هست به مسلمانان وارد است که اجتماع خانوادگی خیش را به گونه ای ترتیب دادند که تأمین کننده سعادت زندگیشان نیست و سیاستی را اتخاذ می کنند که نمی توانند آن را پیاده سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند. تازه گناه این آثار سو به گردن مردان است، نه زنان و فرزندان، هرچند که هر کسی مسئول گناه خیش است، ولی ریشه تمام این مفاسد و بدبختی ها و خانمان براندازی ها و غیره روش و مرام این گونه مردان است که سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفای جو جامعه خیش را فدای شهوترانی و نادانی خود می کنند. و اما اسلام، همانطور که در سابق بیان کردیم، قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده و همچنین عوارضی را که ممکن است احیاناً برای افرادی عارض شود در نظر گرفته و به بیانی که گذشت صلاحیت قطعی را شرط نموده و مفاسد و محظورهایی را که در تعدد زوجات وجود دارد برشمرده و در چنین موقعیتی است که آن را جایز دانسته تا مصالح مجتمع اسلامی انسانها تأمین شود و حکم جواز را مقید به صورتی کرده است که هیچ یک از مفاسد شنیع نام برده پیش نیاید و آن در صورتی است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به اینکه میتواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند. پس تنها کسی که چنین اطمینانی از خود دارد و خدای تعالی چنین توفیقی به او داده، از نظر دین اسلام میتواند بیش از یک زن داشته باشد. و اما آن مردانی که اشکال کنندگان وضعشان را با آب و تاب نقل کردند که هیچ عنایتی به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضای شکم و شهوت هیچ چیزی برایشان محترم نیست و زن برایشان جز وسیله‌ای که برای شهوترانی مردان خلق شده اند مفهومی ندارد، آنها ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن برای آنان با وجود این وضعی که دارند جایز نیست و اگر واجد شرایط باشند و زن را یک حیوان نپندارند، تنها یک زن می توانند اختیار کنند. علاوه بر این که در اصل اشکال بین دو جهت که از نظر اسلام از هم جدا نیستند، یعنی جهت تشریع و جهت ولایت، خلط شده است.